أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با مباحث گذشته دو مطلب رو عرض کنیم که یک مقدار عدول از بحث‌های گذشته تلقی می شود. مطلب اول اینه که ما هر چه فکر میکنیم که بعد از تلف عین به خاطر این که این روایات حق الفسخ دیگر نسبت به فرض تلف العین اطلاق نداشت، همه اش در فرض بقاء العین بود. بعد از تلف عین ما دلیلی از روایات پیدا نکردیم که مشتری المعیب میتواند بیع را فسخ کند، و لذا می گفتیم مرجع ما عموم حق عقلائی فسخ است در موارد شراء معیب و یا شرط ارتکازی حق الفسخ. اما هر چه فکر می کنیم ببینیم این حق عقلائی و شرط ارتکازی لما بعد تلف العین مهرد نیست. از کجا در مورد بیع و شراء معیب عقلا بگویند که این مشتری حق فسخ دارد ولو این تلف شده است؟ ممکن است عقلا بگویند که حق العرش دارد بعد از تلف این. شرط ارتکازی هم بگوییم شامل میشه لما بعد تلف العین و میگوید مشتری حق فسخ دارد طبق شرط ارتکازی، این هم ثابت نیست. عرض میکنم ما اول وجه تشکیک رو بگیم، بعد بگیم مرجع ما در فرض شک در ثبوت حق الفسخ یا شرط ارتکازی فسخ چرا عموم اوفو بالعقود هست. منشأ تشکیک ما اینه که اگر مشتری بیاید بعد از تلف عین بگوید که من تازه فهمیدم که این عین معیوب بوده، خب در این که عملا عرش میگیره شکی نیست، این مسلمه که به هر حال عملا این جنس معیوبش در بازار 100,000 تومان، سالمش 150,000 تومان، میاد 50,000 تومان رو میگیره، عملا این مسلم. اما این که بیاد فسخ کنه ثمن المسما رو بگیره، ثمن المثل بده، اون یک نتایجی داره معلوم نیست عقلا بپذیرن. مثلا اگر این کالا در بازار ارزان شده، موقع خرید این کالا معیوبش 100,000، سالمش 150,000. الان این کالا سالمش 30,000، معیوبش 20,000، یک پنجم افت قیمت داشته به خاطر شرایط بازار. خب شمایی که میگویید اغلا قائل به حق الفسخن، معناش اینه که این مشتری میاد میگه آقای بای به هم زدم این معامله را، خب اینم تلف شده، 150,000 تومان من ازت خریدم این کالا را، 150,000 تومان منو بده، منم قیمت یوم الفسخ را برای اون کالای معیوب که 20,000 تومان است به تو پس میدم. آیا بایه میپذیرد یا میگوید؟ بله؟ اگر خود جنس بود باید میپذیرفت، چون مشتری میگوید که آقا این کالای معیوب رو من نمیخوام، فرق میکنم، کالای معیوب رو میداد 150,000 تومنش رو میگره، هرچی بایه میگفت بابا این کالای معیوب شده 20,000 تومان، مشتری میگفت به من چه، اگه میشد 200,000 تومان شما اون وقت میومدی چیزی به من میدادی؟ اما در فرض طلب واقعا اینطوره که بیاد مشتری فرض کنه آی مشتری تو مشکلت معیوب بودن کالا هست، معیوب بودن کالا در فرض وجودش در دسر سازه، حالا که تلف شده الان دیگه بحث ابتلاء به یک کالای معیوب مطرح نیست، بحث پوله. آیا اغلاییه که بیاد مشتری فرض کنه 150,000 تومان رو بگیره، 20,000 تومان پول این معیوب رو بده؟ انصاف اینه که این اغلایی نیست. این یک شاهد بر این که خیار فرض بعد از تلف العین روشن نیست که حق اغلایی و یا شرط ارتکازی باشد. شاهد دوم، کالای معیوب مثلش چیه؟ کالای معیوب معلوم نیست اصلا مثلی باشه، کالای معیوب ثابت نیست که بدل را، ولو به حالا فرض کنیم این کالای معیوب اصلا مثلی، کارخونه دو نوع کالا تولید میکنه، کالای معیوب که یک سرو مثل هو فسرو، کالای صحیح که یک سرو مثل هو فسرو. این و اگر این باز هم ثابت نیست که بعد از کالای معیوب، بعد از تلف این کالای معیوب اغلا بگن که مشتری بیاد بره از بازار کالای معیوب مثل اون رو تهیه کنه بیاد بده به بایه و 150,000 تومانش رو بگیره، نه این ثابت نیست. شاهد دوم، چرا؟ چرا قائل نمیشن؟ اگر این باقیست، اگر این باقیست، میگه آقا همین کالایی که از تو خریدم معیوبه و من کالای معیوب نمیخوام، نه دیگه این کالا که همون کالا، من کالای معیوب نمیخوام، کالای معیوب نمیخوام، بفرما های بای کالای معیوب دست نخورده تحویلت میدم، پولمو بده. فقلاییه. حالا هرچی بایه بگه آقا ارزان شد، من چه کنم ارزان شد؟ اگر گران میشد چیزی به من میدادی؟ اما در فرض تلف این، آخه حکمت خیار فسخم، در حکمت خیار عیبم که فسخ میتواند بکند مشتری، اینه که خلاص بشه از کالای معیوب. این نکته رو هم در نظر بگیرید. شاهده در خیار قبل نه، چون حکمت خیار قبل خلاص شدن از این مبیع نیست، خلاص شدن از بیع گران است. در بله در بیع قبل، حکمت خیار قبل تخلص از بیع به ثمن غالی هست، اما در اینجا حکمت خیار تخلص از معیب، از معیب، از این مبیع معیب است. مبیع معیب که طلب شد، خدا تو رو خلاص کرد، دیگر نیازی به فسخ معلوم نیست باشد. شاهد دوم بر این تشکیک ما اینه که اگر شما رفتید، شب بود، یک کالایی، لوازم یدکی ماشین، یک کالایی، یک کسی گفت دارم اما یه مقدار گرونتر از بازار میدم، میخوای فردا بردی، ندی که گران بود، شما گفتید ابن کالایی که در بازار صحیحش 150,000 به شما داد 300,000 مثلا، کالا رو گرفتید و بعد آمدید اتفاقا تلف شد و فهمیدیدم که این کالای تلف شده معیوب بود. خب آیا در اینجا حق به شما میدونن عقلا که بیایید فقط کنید؟ فقط کنید یعنی این که شما 300,000 تومان را که به او دادید بگیرید، 100,000 تومان بدید. روشن نیست، چون اون آقا میگه که خب اختلاف قیمت صحیح و معیب رو اگر به نسب هم بسنجی 1/3 بود. خب 300,000 تومان، 1/3 میشه 100,000 تومان بهت بدم. این که شما حق داشته باشید اصرار کنید نه آقا من فرض میکنم کل 300,000 تومان رو میگیرم، به توی بایه ثمن مثل این کالا رو میدم که 100,000 تومان هم، معلوم نیست اقلا برای شما حق قائل بشن. بعد از ممکنه اقلا بگن نه خیر، تو فقط میتونی اختلاف صحیح و معیب رو حساب کنی، تازه به نسبت حساب میکنی 1/3 در 300,000 تومان میشه 100,000 تومان، 100,000 تومان پس بگیر. پس این که ما اصرار داشتیم که آقا اقلا خیار عیب را حق فقط قائلا حتی بعد تلف العین، ما فکر کردیم نه این اصرار اصرار جالبی نیست، واقعا مشکوک است، شرط ارتکازی برای حق الفقد داشتن مشتری بعد از تلف عین مشکوک است، باید رجوع کنیم به قواعد. در موارد شک در حق عقلایی، عموم عقوب العقود نفی میکنه این حق عقلایی خیار را. عموم عقوب العقود میگه العقد لازم، این که عقلا قائل به خیار عیبن این تخصیصی است در عموم عقوب العقود، از عدم تخصیصه. نفرمایید که ارتکاز عقلا به منزله قرینه نوعیه متصل است. شک که در ارتکاز عقلایی حق الخیار، یعنی شک که در احتفاف خطاب شرعی به قرینه متصله، چون ارتکاز عقلا قرینه نوعیت، قرینه نوعیه قرینه متصل است به خطاب. شک که در وجود ارتکاز عقلایی میشه شک که در قرینه متصله، با شک که در قرینه متصله دیگه نمیشه به خطاب عمل کرد. جواب میدیم، میگیم ارتکازی که وجودش مشکوک است، از عرف که سوال میکنیم شک میکنن، این ارتکاز اگر هم باشد اونقدر قوی نیست که به مثابه قرینه متصله باشد. قرینه متصله یعنی ارتکازهای واضح، ارتکازهای غیر واضح قرینه متصله نیستن. احتمال بدیم که اون زمان ارتکاز عقلا این بود که بعد تلف العین حق الفصح دارد مشتری در این جنس معیوب، ولی الان غیر واضح هست. این احتمال موهومی هست. علاوه بر این که شما که قائل به استصحاب قهقرایی هستید الان از اوفو بالعقود ظهور میفهمید که بیع لازم است، شامل بیع المعیب لما بعد تلف العین هم می شود. اصالت و ثبات و استصحاب قهقرایی در لغت طبق مبنای مشهور میگه در زمان شارع هم همین معنا رو میفهمیدم که الان ما میفهمیم. میمونه اون شرط ارتکازی، شک میکنیم در شرط ارتکازی، استصحاب عدم داره، از عدم شرط خیار فسخ است لما بعد تلف العین، از عدم شرط، ولذا مرجع عموم اوفو بالعقود هست و نتیجه این میشه که بعد از تلف عین ما قائل به حق الفصح نیستیم و نتیجه میشه وقتی حق الفصح نبود، طبق عموم دلیل گفتیم حق الفصح ثابت نیست، لازمه آن این است که حق العرض ثابت است، چون تلازم داره دیگه. اذن تفا حق الفصح ثبت حق العرض، عموم اوفو بالعقود گفت ان تفا حق الفصح، لازمه آن ثبوت حق العرض است. این لازمه انتفاع حق الفصح بعد از تلف العین ثبوت حق العرش. معنا نداره این مشتری نه حق فصح داشته باشه نه حق العرش. وقتی عموم اوفو بالعقود اماره است، آمد گفت آقای مشتری تو حق الفصح نداری، البیع لازمان، خب این ملازمه داره با ثبوت حق العرش. مثبتات امارات حجت، لازم نیست ظهور باشه، مثل اقراری که می کند شخص به یک شیعی لوازم آن حجت، ولو هیچ خود اون مقر ملتفت نباشد. اماره بر لزوم این بی مثبتاتش حجته، محتمل نیست که این بی نه حق الفصح داشته باشه نه حق العرش، این که محتمل نیست. حالا که دلیل گفت حق الفقر نداری، لازمش اینه که حق العرش داری. این یک مطلب. مطلب دوم، مطلب دوم، به نظر ما صحیحه زراره ادعامون این بود شامل موارد اتلاف میشه، ولو محل نقاش بود، اما ما عرضمون این بود که ان احدث فیه شیئا صادق است بر موارد اتلاف. احدث فیه شیئا یعنی در او اتفاقی به وجود آورد، اتفاقی که در او به وجود آورد گاهی به این است که در او ایجاد تغییر می کند، گاهی او را نابود می کند. اتلاف این مورد اطلاق این روایت احدث فیه شیئا. خب میمونه یه مطلب و اونه که آیا این روایت مختص به جایی که احداث شیء یا اطلاق مستند به مشتری باشد یا نه، ولو حدوث حدث و تلف مستند به مشتری نباشد. حدوث حدث یا تلف به عامل سماوی باشد یا به فعل اجنبی باشد. ما عرضمون اینه عرف یک وقت بحث غرامت، در بحث غرامت میگه این اطلاق اگه مستند به توست ضامنی، این احداث حدث اگه مستند به شماست ضامنی، اما اگر نه مناسبت حکم و موضوع اینه که میگن آقا شما این کالا را گرفتی، این تغییر درش به وجود نیامده بود، حالا این تغییر به فعل شما یا به عامل سماوی چه فرق میکنه؟ ما که نمیخواییم شما را مجازات کنیم، فضل شمای مشتری قبل از علم به عیب احداث حدث کردی در ملک خودت. وقتی شاره میگه نه دیگه شما حق الفقر نداری، این مناسبت و موضوع اینه که به خاطر این که این مدی حدث فیه شیئون، حالا شما احداث کردی، فرزند شما احداث کرده، اجنبی احداث کرده، خدا احداث کرده، این فهم نمی کنه عرفا. پس وقتی احداث شیئن فلمدی شامل به الغاء خصوصیت، شامل حدوث شیئن فلمدی میشه ولو به عامل سماوی، و ما گفتیم این روایت اطلاق رو هم میگیره، طبق این ادعای ما اطلاق و تلف در اینجا حکمشون یکی میشه. اطلاق روایت میگه اگر این تلف شد امضی علیه البین، چون مصداق حدث فیه شیئانه، حدث فیه شیئان یعنی در مورد این مبی رخدادی پیش آمد، رخداد یکیش اینه که این مبی برنج بود پخته شد، یک رخداد هم این بود که این برنج دزدیده شد، اینم رخداد دیگه. حدث فیه شیئان احدثه بنا شد خصوصیت دیگه نداشته باشه استناد به مشتری، احدثه رو به جاش بذارید حدثه، القاء خصوصیت میکنه اون احدثه، میگه مجازات که نیست، از باب اینه که حدثه توی شیئون دیگه این بایه به مبیع خودش با اوصاف گذشته نمیرسه، تغییر پیدا کرده. پس احدث فیه شیئون اون هم رو بر مثال میکنه، مثل رجل شد که بین از ثلاثه ولد و میگه یعنی انسانون، ما که تنقیه منات نمی کنیم، ما که فقه عامه رو نداریم، ما میگیم مثال است، عرفا رجل شد که بین از ثلاثه یعنی مثال، زیدون فعل کذا این مثال. احدث فی عدفن عرفن یعنی مثال برای حدوث حدث. خب حدوث حدث اگر روایت میگه فحدث فیه شیئون، خب این حدث فیه شیئون عرفن شامل تلف میشه. و لذا خود این صحیحه زراره هم به نظر ما اطلاقش میگه فرض تلف العین هم که شد، امزی البی و لهو عرش و ما نقص، این هم میتونه دلیل باشه بر فرض تلف العین. این مدعای ما که یک مقدار عدول از مطالب گذشته هست، برگردیم به بحثای دیگر. ما عرضمون اینه، روایت میگه ایما رجل اشترا شیئا بهی عیبون و عواف فاحدث فیه بعدما اشترا بعدما قبض شیئا، احدث رو عرض الغای خصوصیت میکنه، میشه فحدث فیه شیئا. و ما قبلا ادعا کردیم الان هم ادعا میکنیم حدث فیه شیئا شامل فرض طلب میشه، احدث فیه شیئا هم شامل فرض اطلاق میشه. کسی که هندوانه را میخورد احدث فیه شیئا، کسی که گوسفند را ذبح میکند احدث فیه شیئا، کسی که برنج را میخورد احدث فیه شیئا. لازم نیست که برنج را خیس بکنه، برنج را خیس بکنه احدث فیه شیئا، اما اگر برنج رو بخوره لم یحدث فیه شیئا، احدث فیه شیئا دیگه. خب پس احداث شامل اطلاق میشه به عرفن، احداث هم به ما هو فعل مستند الی المشتری خصوصیت نداره، عرفن به مناسبت حکم موضوع از باب اینه که تغییری در این عین به وجود آمده، حدوث حدثی شده در این عین. ولذا ما هم دیگه حق و قلائی و شرط ارتکازی رو بعد تلف العین شامل نمیدونیم، هم معتقدیم به این سعی دوران میشه در فرض تلف عین فضلن علی اطلاق استناد کرد و گفت این روایت میگه در فرض تلف عین یا اطلاف عین امزی البی یا امزی علیه البی و لهو عرش و ما نقص. مرسله جمیلم به نظر ما معیده، چون سندش رو قبول نداریم. عرفن بعد از تلف عین میگن لیس الشیء قائما بعینه، منتها ما مشکلمون در مرسله جمیل اینه که اگرم سندش خوب بود باید اشکال دلالی میکردیم، میگفتیم مفهوم نداره. چرا؟ یعنی که شرط محقق موضوعه، اگر تلف بشه این اصلا رد علی موضوع پیدا نمی کنه. میگه اگر این بود او را رد کن، اگر نبود، اگر این پابرجا بود قائما به اینه بود رد کن، خب اگر قائما به اینه نبود یه وقت هست و تغییر کرده، خب منو نباید رد کنی. یه وقت تلف شده، اگر تلف شده باشه اصلا رد و عدم رد اصلا موضوع نداره، رد و عدم رد فرض اینه که رد المدی است، رد المدی اصلا و عدم رد مدی این قضیه در جایی است که مدیعی باشد، بعد میگن رده یا میگن لا ترده. ولذا مرسله جمیل هم سند ضعیف هم مفهومش شامل فرض طرف این نمیشه، چون معمول ردهوه. اگه میگم امکان الشیء قائما بعینه فسقل به خوب بود، فقط مشکل سندی داشت، دلالی مشکل نداشت، اما چون داره امکان قائما بعینه ردهو در مورد تلف العین اصلا رد موضوع نداره، ولذا اصلا ناظر به فرض تلف العین نیست، چون جا اصلا بحث رد کردن و نکردن مطرح نیست، چیزی نیست که بگویم رد کن یا بگویم رد نکن. اونم که دیروز جواب داد. تشکیک در حق به اقلائی این تشکیک ها باعث میشه ما دیگه در فرض تلف عین اصلا ندونیم اقلا واقعا حق الفرق قائلن یا حق العرش قائلن. شاید واقعا حق العرش قائلن. ما چه اصراری داریم که خب بزرگان این ادعا رو مطرح کردن مثل حضرت امام در فرض تلف عین در فرض تغیر عین گفتن اصلا اقلا عرش قائلن. حالا ما در فرض تغییر این اشکال میکردیم ولی در فرض تلفن این واقعا ما جازمیم که اقلا میگن تنها فرض ولاغه از کجا به چه دلیل وقتان که دلیل لبی در دلیل لبی هم باید اخذ به قدر متعقن کرد این راجع به این مرد اما اونو جواب دادی گفتیم اثبتات اماره اوفو به لغوز وقتی گفت البیع و لازمان مثبتات اماره که فعضا کان البیع و لازمان ثبت حق العرش چون از این مثبتات اماره اگر امور آخه فرضیه که دلیلی برای نفی العرش که ندارید الا اصل عملی اصل عملی دارید دیگه اصل برایت از عرش فرض اینه عموم دلیل وقتی گفت بی لازم است اون مقدمه بر اصل عملیه مثبتات اون عموم میگه این بی بله مثبتات اون عموم میگه بی لازمه هر لوازم عقلی هم اگر بود برای لزوم این بی بار کنید لازمه عقلی لزوم بی استحقاقش چون محتمل نیست که این مشتری نه حق عرش دارد نه حق فرض این که محتمل نیست بابا فرض اینه که این مبیع را به عنوان نوعا اینجور این مبیع رو به عنوان صحیح خریده و صحیح 150,000 تومان هست معیب 100,000 تومان این به اسم صحیح خریده 150,000 تومان علاوه این که مسلم از نظر فقهی از نظر فقهی که مسلمه که این مشتری اگر لازم بود به حتما حق عرش دارن. خب یه عرش اومد عرش آها عرش بله چرا اقلایی 105 بابا 150,000 تومان تو اون مثال داد به این بایه جنس معیوب گرفت اون وقت جنس معیوب 100,000 تومان بود 150,000 تومان رو بایه گذاشته تو جیب مبارکش حالا 50 تومان بده به این مشتری این اقلایی نیست 100 تومان بخوره اقلاییه دیگه حالا الان قیمت این کالا تو بازار اصلا شده 20,000 تومان چیکار داریم؟ خب راجع به بحث دیروز دو تا مطلب هست یکی راجع به تصرف های اعتباری باید بحث کنیم یکی هم به اصل مطلب که ما گذاشتیم در آخر بحث کنیم و اونی که اصلا مشهور مطلق تصرف را ولو قبل از علم به عیب موجب سقوط حق الفرق می دوند حتی علامه هلی فرموده اذا امر العبد مجیء بالاتیان بالماء او به اغلاق الباب سقط حق الفرق از دوست خدمتتون که خب حالا اینم بحث دیگری است که ما باید میگه که لو قال للعب ناولنی از صوب او عقل غلبا حتی قبل از علم به ای سقط عنه حق الفت. که این بحث مهم نیست که گذاشته بودیم آخر بحث کنیم، نسبت بین روایات رو بررسی کنیم، صحیحه زراره و مرسله جمیل که انشاءالله به او هم میپردازیم. اما راجع به بحث تصرف اعتباری، بحث به اینجا رسید که ما عرض کردیم تارتن به عقد لازم بیل میکنه این مشتری این کالای معیوب رو به شخص سالف، بعد که این کالای معیوب رو به شخص سالف فروخت میفهمه که این کالا معیوب بوده، یا اجاره میده این کالای معیوب را به مستأجر بعد میفهمه که این کالا معیوب بوده. تا مادام که این بیع و این اجاره باقی است حق فسخ نداره. چرا؟ برای اینکه عرفاً عهدت فی المبیع شیئاً، کدوم احداث شیء از این بالاتر که اصلا دیگه مالک این مبیع یا منافع مبیع نیست و نمیتواند به بایع برگرداند. اگر بگید مرسله جمیل ان کان الشیء قائما بین رده عرفا قائما بینه نیست، سر جای خودش نیست، رفت به بل که شخص صالح اینم او منفعتا. اگر صحیحه زراره رو میفرمایید فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا و ان آجره او باعه، اینا مصداق احدث فیه شیئا. احدث فیه شیئا که لازم نیست کلی برداره دیوار این خونه رو خراب کنه تا بشه احدث فیه شیئا، خونه رو اجاره میده میفروشه، خب احداث حدثه دیگه، احداث فیه شیئا. حالا تعبیر روایت رو میگیم احداث حدث میگیم احداث فیه شیئا صرف میکنیم بابا احداث فیه شیئا اگر شما در بحث هبه آمدید گفتید که اگر موهوب له این خونه ای رو که بهش بخشیدید اجاره داد، مردی به خانومش خونه رو بخشید، این خانوم هم درنگی کرد، گفت حالا ممکنه این آقا پشیمون بشه، سریع یا هبه کرد به پسرش یا اجاره داد، عرفاً حق رجوع مرد ساقط نمیشه. خب میگن امکان تلهبت و قائمتن به اینها، لیست تلهبت و قائمتن به اینها، چون این فروخت بخشیده شد، نه روایت احدث فیه شیئاً. حالا حالا شما بردید به یک فرض نادری که به خود بایه اجاره داده، حالا شما اونجایی که به اجنبی اجاره داده حسنش رو چی بکنید؟ اونم الغای خصوصیت بود. چون خب حالا به نظر میرسه آیونم فرمودن ما مخالفی ندیدیم غیر از شما و غیر از کلامی که شیخ طوسی در مبسوط دارد. شیخ طوسی در مبسوط یه مطلبی داره فرموده تا ناامید نشده این مشتری از پس گرفتن این مبی از ید این اجنبی حق عرش نداره، حق عرش نداره، اینجور فرموده. اونم موضوع حق العرش رو یعت از رد میدونه. باز مرحوم شیخ در مقصود مطلبش اینه، اما راجع به این قضاوت نکرده که حق الفرق دارد یا ندارد. خب ما حرفم اینه که حق الفرق ندارد، حالا حق العرش هم فعلا نداشته باشه فعلا. خب این بحث در اینه که حالا قبل از این که فرق بکنه خوشبختانه بیل یا اجاره به اجنبی تمام شده، اگه بیل بود اقاله یا فرق شده، یا به سبب جدید اومده به ملک این مشتری، اگرم اجاره بود یا فرق شده یا مدت تموم شده، الان میتونه این مشتری به بایع بره بگه آقا جنسی که ازت خریدم الان سالم، میخوام تحویلت بدم. حالا یه چند ماهی دست اجنبی بود که او فروخته بودم، به او اجاره داده بودم، گذشت تمام شد. اختلافی بین مرحوم شیخ انصاری و برخی از بزرگان انشاءالله فردا بعد